به نستعین الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة و السلام علیک یا مولانا یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. درباره مسئله دوازدهم بحث میکردیم، گفتیم که اگر یکی از مشتبهین به قصدیت رو استعمال کند زمان آور نیست، دلیلش رو اشاره کردیم و کلام سید حکیم هم گفته شد. اما فرمایش سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این باره باقی موند و حرف نهایی. سید الاستاد در باره این مسئله می فرمایند که غصبیت در این مشتبهین تمام موضوع برای زمان نیست، برای خاطر اینکه زمان معناش اینه که تصرف و استیلاء به ما غیر صورت بگیرد، تصرف باشد و مال غیر. اینجا تصرف هست، خود تصرف تمام موضوع نیست، اما مال غیر بودن ثابت نیست. چرا؟ برای این که مال غیر مشکوک و مشتبهه، ممکنه این مال مال خود فرد باشد و ممکنه مال غیر باشد. اونی که زمان می آورد این است که تصرف در مال غیر باشد. از این رو زمان ثابت نمی شود. این بسیار خلاصه و تلخیصی بود از فرمایش ایشان که با شرح و بسط این مطلب رو بیان می‌کنم. اما تحقیق مسئله،
تخریب مسئله مال غیر حساب میشه،
تخریب بله مال غیر خود آدم هست، اما اون غیر غیر اون بیسه که مثل ایشه
این زمان آور
بله زمان زمان دوتا گناه دارد، حرمت مشدده و زمان. اما تحقیق مثلا باید توجه بکنیم، صورت مسئله ما که تصرف در احد مشتبهه غصبیت هست از آنجا که دو تا حکم وجود دارد، یک حکم تکلیفی حرمت تصرف، دو حکم وضعی زمان. بنابراین این صورت مسئله دو تا شبهه تحریمیه در میان، شبهه تحریمیه تکلیفیه و شبهه تحریمیه وضعیه. اما نسبت به مسئله تکلیفی یا شبهه تکلیفی حکم واضحه. شک در حرمت تصرف داریم یا این ظرف سمت راست حرام است تصرفش، یا تصرف در ظرف سمت چپ حرامه، یقین داریم به حرمت یکی از این دو تا ظرف حکم از سوی شرع قطعی است، حرمت تصرف در مانقه، علم اجمالی هم محقق، شبهه هم شبهه محصور است. اون شرحی که دادیم در شبهه محصوره دیگه تکرار نکنیم، تنجیز و تنجز کامله. یه چیزی را هم با آرنگل آب بیشتر دیروز اضافه کردیم و اون چه بود؟ گفتیم که علامه خلی می‌فرماید که در موارد شبهات محصوره شارع حکم به اجتناب را صادر کرده، احتیاطی نیست. نمونش هم گفتیم همون مسئله شماره 7 درباره شبهه تحریمیش مطلب روشن و بلا اشکال، اما درباره شبهه حکمیه وضعیه اون اصطلاح قبیل اصلاح کنید، شبهه تحریمیه وضعیه گفتم، شبهه حکمیه وضعیه که آقای متحریم مچ نگرید حواسش کجا، شبهه حکمیه تکلیفیه و شبهه حکمیه وضعیه، نه تحریمیه تکلیفیه. کلمه تحریم جای حکمیه آمده بود، الان حافظم استدراک کرد. درباره شبهه حکمیه وضعیه که زمان باشد مطلب فرق میکند. چرا؟ برای اینکه زمان اولا تعلق میگیرد به خود فرد متصرف، کسی که تصرف میکنه، زمان قبل از تصرف نیست. پس استصحاب تعارضی در کار نیست، چون یک مورد دارد برای متصرف زمان میاد، این یک نقطه. لذا ادله حکم را دیروز گفتیم که استصحاب عدم حکم به زمان، اونو گفتیم. اما امروز میگیم تحقیق اینه که نیاز به استصحاب نداریم. چرا؟ چون خود ثبوت زمان یک نظم و ترتیب ویژه خودش دارد. ثبوت زمان نیاز دارد به اسباب زمان، باب و محراب زمان جداست. زمان و ضمانت نیاز به اسباب دارد، سبب زمان در زمان مالی عبارتند از اتلاف به تسبیب و یا بالمباشره، و تصرف و استیلا در مال غیر معزون، و تعدی و تفریط در مال معزون. این اصلاح زمان دخل کردید. بنابراین این اسباب زمانه، اینا نبود کار برنامه برنامه سبب و مسببه دیگه، زیر پوشش استثناء اینا قرار نمیدیم. میبینیم سببی از اسباب زمان اینجا محقق هست یا نیست. تحقیق اینه که سبب زمان اینجا وجود ندارد. استیلا به مال غیر، همونطوری که سید الاستاد فرمود استیلا به مال غیر نیست، استیلا به مال مشتبهی است. تصرف هم به مال غیر نیست، تعدی و تفرید هم نیست. سبب زمان محقق نیست و ارتباط بین سبب و مسبب در اصطلاح فقه همون ارتباط علت و معلول در اصطلاح فلسفه هست. حکم عدم زمان است بر اساس عدم وجود سبب زمان. واجب است اجتناب، یعنی حرمت تصرف ثابت دیگه، اما اگر تصرف بشود در مرحله بعدی زمان به وجود نمیاد. این مسئله دوازدهم.
اجتناب واجب است که هم روایت
بله علم اجمالی که اون بحث کل فقه هست. علامه هلی هم میگه که در موارد شبهات محصوره از سوی شارع دستور به اجتناب صادر شده است.
فرمودید که
سبب
زمان وجود
ندارد،
پس چرا
اجتناب
کنه؟
اجتناب
باشه بقاله نسته یا
اجتناب
نه
زمان
فرمودید اصلا زمان به شبهه زمان وجود ندارد.
بله
بله
اشتراف باید شده. بله من همین نقطه را کمی سریع تعرض کردم، شما حواستان خیلی محکم جذب بود بنوشتن عنایت نفرمودید. گفتم که از لحاظ حکم تکلیفی واجب است اجتناب، تصرف حرامه، اما اگر فرضیه اگر رو گفتم، اما اگر تصرف کرد حکم بعدی زمینش فراری است. زمان آیا زمان میاد یا نمیاد؟ نه زمان محقق نمیشود. این مطلب رو که گفتیم تا به حال چون این گردونه شبهه محصوره و غیر محصوره که شکر خدا یک عالم مطلب داشت، امارات و اصول هم توش زیاد به کار برده شد و عزیزان فرمودن که مکرر هم که فرق بین اماره و اصول را
بزرگی اشکال
براتون مکم مفصل شرح بدیم که برای کامل که بنویسید این خیالتون راحت بشود تا مادامی که بحث
مصادی به این بحث چیه؟
از اماره و از عنوانش؟
مناسبتش با این بحث چیه؟
مناسبتش اینه تکمیلتون فی الفرق بین الاماره و الاصل و شرحش نمیسیم در شبهات قبل که صحبت از اماره و اصل به میان آمد و از اصل و اماره بسیار به شکل جدی و دقیق استفاده کردیم، لازم شد در پایان کار به عنوان تکمیلی بحث اماره و اصل را یک بار کامل شرح بدیم. کتاب آخر انشاءالله دیگه نیاز به شرح مجدد نشوید. چرا؟ چون اصطلاحات مختلف و مختلف هم
با غیر اصل اقلایی دیگه
و اشکال ندارد. اصل اقلایی هم انشاءالله مورد بحث خواهد شد به امید خدا. اصل اقلایی البته اون روز داره شما بحث کردن ولی الان نماشه بازم ببارم. یا الله آقای درمیاری
در مسئله دوازده همه جا لقدر علم ایجماله که به رسمیت هم شک ایجاد میشه
این قطعه وقت شکی ایجاد شد بستر استثاب درست می شود اشکال که اصلا جای استثاب نیست
استثاب متعارض
بله استثاب درست عدله زمان صد دستت قطعه نیست بگیم که حکم زمان اما علم ازماله
شما دیگه سرچی نداشتید ما آخرین قسمت از بحثمون رسید به اینجا که استصحاب عدم حکم به زمان اینجا مستند است بنابراین که فتوای سید طباطبایی چه شد؟ عدم ثبوت زمان گفتیم در مشتبهین اصالت و اباحه متعارضه بعد از تعارض تساقط میکنه و زمان تنها به عهده متصرف مورد شک دیگه معارض نداره چون بعد از تساقط میاد دیگه استصحاب میکنیم عدم حکم به زمان الان چی گفتیم؟
امروز شما اینقدر روشنه که دیگه استصحاب لازم
نیست الان چی گفتیم؟ الان میگیم در صورتی که خود زمان باب و محراب مستقل میدارد تحققش مربوط است به تحقق سببش نیاز به کمک از بیرون نداریم رتبه است نوبت به استصحاب نمیرسد شما حالا از استصحاب استفاده کنید مانعی ندارد ولی بعد از که گفتیم استصحاب چیز زمان خودش یک نظم و ترکیب ویژه خود دارد مربوط است وجودش به اسباب معینی که در فقه براش آمده و تعیین
شده در اون شکل نداری
تمام شد تمام شد یه جواب آقای طباطبایی حالا برای شما گفت الله مشغل علماء به علماء و اون این شد که بعد از که ما تو اون وادی بردیم دیگه شک نداریم چون شک ما معنی ندارد سبب برا زمان نیست عند انتفاع سبب ینتفع مسبب خب اینم هست ما گفتیم نه حالا فرض کن ما یه مقدار کوتاه آمدیم شما از استصحاب استفاده میکنید ما دیروز از استصحاب استفاده کردیم ولی ادبا گفتیم که میگیم که نوبت به استصحاب نمیرسد یا نمیدیم خیلی ندارم اما تکمله بحث فرق به چون بحث از اماره و اصل در این شبهات به طور دقیق و با جدیت هرچه تمامتری به میان آمد لازم است در تکمیل این بحث از شبهات محصوله فرق بین اماره و اصل رو به طور کامل واضح و جامع انشاءالله بیان بکنیم اولا بگیم که قلمرو و مصادر از اربابان و پرچمداران اصول نجف از شیخ انصاری و آخوند خراسانی و میرزا عنایتی و سید الخویی طبقتا بعد طبقه صالح بعد صالح استاد و شاگرد از شیخ انصاری تا سید الخویی این امارات و اصول در کتبشون رسائل و کفایه و اجود و تخریرات و مصباح الاصول بحث حجج و امارات و بحث استصحاب این مطالب آمده این منبع ما کلی چون مطلب و نکات خیلی زیاده صفحه و عنوان خاص مشکل ساز میشن. قلم رو گفتیم این شکل، هر کدام از شاگرد دیگری و علمی در اصول بعد از استاد خودش. در مجموع اماره و اصل از جهات مختلفی فرق دارد. عنوان بفرمایید. اماره با اصل از هفت جهت فرق دارد. یک، جهت اعتبار. دو، جهت مکانت و رتبه. سه، موضوع. چهار، مجهولیت. پنج، دلالت. شش، مفاد. هفت، ترتیب اثر یا لوازم. هفت جهت. اگه وقت کم آورد ما دیگه بحث رو قطع نمی کنیم، چون این نوبت بعدی که اینات خود تان برید جوابشون بدید، توی بس قابل قطع کردن دیگه نیست.
سردارم
بریم. اما جهت اول که عبارت است از جهت اعتبار، اماره از حیث اعتبار در صدر جدول است. حجت معتبره شرعی است، اعتبارش قطعی است. یکی از نکاتی که برخورده اید که اماره جای قطع رو میگیرد، اعتبارش قطعی است. از این رو در اصطلاحات میگیم دلیل دلیل اجتهادی. اماره دلیل اجتهادی است، دلیل اولی از حجیت قطعی برخوردار است. و باز هم بهش میگیم که اماره دلیل به معنای کلمه است، حجت و مدرک معتبر احکام. این مرحله اعتبار
و اصول قواعدی قانونی
شاشه. میگم برای شما یک کمی از زبانم در رفت، شماره دو لذا برگشتم، نشد سر شما کلا بذارم، شما متوجه شدید. شرح آمده کمی که قاطی شد زود برگشتم و آقای حسانی متوجه شد. شماره دو چه بود؟ مکانت و رتبه. مکانت و رتبه این است که امارات، از اینجا بگم که شما ذهنتون جذب بشود که ما گویا قبلی رو اشتباه نشده باشد، امارات حکومت دارند، رتبه حاکم دارن نسبت به اصول. از لحاظ رتبه و جایگاه رتبه حاکم و محکوم است، مثال یادتون نرود، همیشه در مثال حکومت اماره حاکمه بر اصل. این مثال بارزیست بین اصولیون، اما اگه یادتونه گفتم یاد خود من هست که حکومت دو قسمه که خیلی قاطی میکنه، اینجا من یک قسمش رو میگم. حکومتی که قسم اون قسم از حکومتی که رافع موضوع محکوم میشود اماره نسبت به اصل، اصل موضوع شک، اماره میاد شک رو بر میدارد. و از جهت دیگر میگن که اماره از ادله اجتهادی است، یعنی اون دلیل معتبر در رتبه بالا، در رتبه بالا. و اصول از ادله فقاهتی است. بعد از که دست ما به ادله درجه یک نرسید، میریم به سراغ ادله فقاهتی که اصول هست. این مورد دوم، جهت دوم بود. جهت سوم
مشکلی که نبود که اشکال آقای حسین باید این هست
خواه هم برای ما
هل اصل و دلیل حیث را دلیل هم
برای آقا اینا رو که می بله اونم جهت سوم، نه اشکالش وارد نبود، آقای حسینی توضیح خواست. من یه لحظه سوال نمیزید، یه لحظه در شرح که جهت اول یک کمی از زبانم چون ارتباط با هم داره توی جهت دوم اشاره شد که فورا قطع کردم که بیان سر جاش بگم که آقای حسینی سوال کردن که فقاهتی چه شد، که بعد براشم الان جاش رسید که شرح داره. اما جهت
موضوع
سوم، موضوع مشهور بین اصول، بین اصولی هم اصولی نجف هم رأی امام خمینی این است و شیخ حائری یعنی اعاظم قوم، این است که در موضوع اصول شک اخذ شده است، اما در موضوع امارات ادلش مطلق شک اخذ نشده. مثلا شما شک که در تکلیف واقعی داشته باشید به عنوان شک ابتدایی، این موضوع میشه برای
اصل،
برای احسانتون. موضوع اصل شک در استصحاب هم همینه، شک در موضوع یا حکم سابق، شک در ادامه حکم سابق داریم، موضوع شک. البته استصحاب الان می‌رسیم حالتش برزخیه، بالا پایین میرد، بین اماره و اصل نوسان دارد. میگیم برای شما لذا مثال رو برای براحت آوردم، اجالتا استصحابم آره. اما در امارات، در موضوع امارات شک اخذ نشده از لحاظ دلیل. مثلا با اکتفا به ظاهر دلیل میگن قال الله تعالی اذا انجاکم الدنيا اذا انجاکم فاسق بنبأ فتبینوا، بر فرضی که مفهوم رو بگیریم و از اون ریزکاری های شیخ انصاری بیایید بیرون که برای شما گفتم اینجا این آیه یادتون نره، یا یه بار هم گفتم ظاهرم بازم قابل تذکر مشهور فقها از قدما و تا خود متأخرین از همین آیه نبع برای اعتبار خبر موقت استفاده میکنه. مشهور از قدما تا متأخرین، خود شیخ انصاری که اون هم اشکال و نقض رو میکند، از سالب منتفی به انتفاع موضوع بگیریم تا آخر، ولی که بعدش دلیل برای حجیت خبر میگه آیه نبع. نتیجه چیزی دیگری است، بحث استدلالی، بدنه استدلال چیزی دیگر. این آیه الان حجیت خبر عادل رو اعلام میکنه. شما خبر عادلی که بیاد به شما خبر بدن از یک حکمی، شکی نذارید، خالی و ذهنی در موضوع اماره شک عرض نشده، خبری میاد حکمی را اعلام میکند در وضعیت که آدم هیچ توجهی ندارد، نه شکی و نه یقین، حالت عادی، موضوع اماره شک نیست.
که مطلقه ممکنه شک هم باشه.
احسنت را یه نکته رو که خواستم بگم تعرض کردم، خیلی عالی. اینه که میگی مطلقه یعنی نسبت به خبر واحد، که بارزترین مثال برای اماره هست، دیدیم در موضوع شک اخذ نشده. بعض امارات ممکنه در موضوع شک هم اخذ شده باشه، مثلا خود قائل فرا که ما اماره میدونیم در موضوع شک اخذ شده و همینطور
مثل تقاره.
بله، این مسئله رو که گفتیم جهت سوم هم بیان شد. جهت چهارم
چه بود؟ مجدودی نرده این نام بوداری بچه تصمیم نمیجا در قبل سقط به طریق موضوعی اینجا هم بگیم شک طریقی
نه
این وصله
نه اون بس اینجا نمید حالا خاصی بعد از این باید جهت چهارم عبارت است از مجعولیت. در باره امانه بحث مشهوری است بین اصولیین و سکانداران علم اصول به دو دسته هستند. یک صاحب کفایه و اتباع ایشون میفرمایند مجعول در باب امارات منجزیت و معذریت است، به این معنا که اگر موافقت به عمل آمد تطبیق شد منجزه، و اگر اشتباه شد خلاف واقع در آمد مؤدای امارتون معذره، منجزیت و معذریت. و نظر دوم که از میرزا نائینی و سید الاستاد و اتباعشون هست، میفرمایند که مجعول در باب امارات طریقیت و کاشفیت است. اماره فقط به عنوان طریق از سوی شرع جعل شده. چرا به این مجعولیت؟ چون اماره مجعول شرعی است. و مجعولیتش به چه صورت است؟ به شکل منجز و معذره یا به شکل تاریخی و کشف؟ میرزا عینایی اینجا یه شرحی دارد که اماره را به ماهی اماره یک واشکافی مختصری میکنند جالب و کوتاه. میفرماید اماره یک بناء عقلاست و یک امضا هم امراه خودش دارد، بنابراین یک اماره شرعی دارای دو تا عنصر است. به قول ایشان دو امر مرکبند، یک بنای عقلا،
دو
امضا، امضا لفظی
شارع.
خودشان مثال میزند که قاعده فراخ یک بنای عقلاست و عقلا بناشان بر این است که چیزی را که انجام دادن پس از انجام اگر شک بکنن اعتنا نکنن. این از سوی شرع آمده میفرماید کل ما شککت فیه الا ان، میگه که بعد ما تفرق فمده. بعضی کلمات شو نگفتم، قسمت شو گفتم. این نص شرعی میاد و این بنای عقلا رو تأیید میکند. یک نکته میان راهی، فرق بین امضاء لفظی و امضاء تقریری اینجا معلوم می شود. بنای عقلا اگر به تقریر معصوم، به توسط تقریر معصوم به امضا رسید می شود سیره عقلا، می شود سیره. و همین بنای عقلا اگر به توسط لفظ صریح تأیید شد می شود اماره. معلوم شد؟ شکر خدا. جهت چهارم را هم نصفش رو گفتیم، تازه اماره رو گفتیم، مجبوریت. اما
رسول چی میشه یادم بزرگ
میگن
آیات قرآن که با بنای عقلا نیست،
آیات قرآن نیازه بنای عقلا نداره.
نه اینکه برای تمام امارات یک پیر عقلا داره، یک امضای لفظی. آیات قرآن
آیات قرآن رو اماره
نمیشه.
یک نقطه یادتون داره، خوب شد گفتید. در ادله قطعیه اولیه اجتهادیه اصول لفظیه که داریم، اصولی که در آیه قرآن به کار می رود اصالت و ظهور، اون اماره است. خود نص نصه، اصول اماره است. معلوم شد؟ بسیار خوب. بنابراین اماره رو گفتیم مفعولیت چه بود؟
یا تاریخیت و کاشفیت
و یا مسئولیت. حالا در خود این منطقه بحثی است که چون فعلا فرق بین اماره و اصل شما رو وقت شما نمیگیرن و الا سید الاستاد میفرماید که تنجیز و تنظیر از آثار تاریخیت است. نمیشد خود مجبور باشد تنجیز و تنظیر از آثار جهله، نه خود جهله. لذا جد باید همون تاریخیت و کاشفیت بود. مجعول در باب امارات که معلوم شد فرقش با خود اماراتی که گفتیم، اما در باب اصول چه می شود؟ مجعولیت نیست، لابدیت است. فرقش اینه در این مرحله. در امارات مجهولیت است، در اصول لابدیت اصطلاحی است. یعنی چه؟ یعنی اماره که نداریم، دلیل که نداریم، علم اجمالی هم به تکلیف که داریم، لابد به همین قوانین مراجعه کنیم. آها، اینا بهش میگن لابدیت.
مقدمات حکمت هر بگو اینجا.
بله، مقدمات حکمت و این تقریبا شبیه مقدمات انصداد میشود. لابدیت برای استفاده از احکام شرع،
وظیفه عملی رو.
بله، حالا اون در مقدمه است. این هفت جهت چیزی برای ذهن شما نگفته نخواهد گذاشت بشه. اما
دلالت
جهت شماره چند بود؟ شماره پنج درباره دلالت
که فرمیه مجبوریت، یعنی
امورات
مجبور هستن ولی اصول مجبور نیستن،
مجبور نیستن لابدیت. و سرشو گفتن که خوب گوش ندادی زاهده، گفتم اماره شرعیه جهل تابع جهل شرعیست، تابع جهل شرعی که شد بعد سوال میکنه چجوری جهل شده است، نحوه مجبوریتش میاد زیر زربین قرار میگیرد و اساتید و فضلا و اعاظم اصول گفتن فعلا دو قسم منعجزیت و معذریت که امام خمینی علی ظاهر موافق رأی ساده کفایی است.
خب اخشید بعد از اصول هم که جهل شدن چی میشه؟ استثناء الان مجبور بود که بیناده این بفر شده
فعلا اجازه استثناء خودش رو خیلی بیانید.
نه اصلا خود ما براعت هم بلوتا برای شرعی داریم جهل کرده شد
جهل نیست، جهل شرعی نیست، مسئولیت تاریخ نیست، مسئولیت تاریخ کجا نیست، این جهل تاریخ جهل یک خودم جهل تمام شد خودتون باشید. اینجا مطمئن نشید که اخن داره از میزان خودش میگذرد، ما تصمیم گرفتیم که کار کنیم، کار نکنیم پیدا وضعیت دلالت. در مرحله دلالت امارات لسان کشف دارند، وضعیتشون طوریست که انگار بگید کاشفند، یک حکمی را با بیرون میارند، حالت وضعیت وضعیت بیرون آوردن حکم در امارات. و در اصول لسان کشف نیست، فقط معداش از وادی حیرت مکلف رو بیرون بیارد، فقط فقط چه کنه و وظیفه
عملی،
عملی وظیفه فعلی، وظیفه فعلی برای مکلف تعیین بکنه، دیگه لسان بیان حکم نداره، فقط وظیفه فعلی برای مکلف تعیین بکنه. این پنجم. ششم معدا، معدای معدای اماره حکم واقعی است و معدای اصول حکم ظاهری. این قبلا گفته بودم یادتونه، حکم ظاهری
اصلا حکم نیست.
آفرین، خدا خیلیتان بده، نقطه اصلی که گفتید لذت میبرید. این یک اصطلاح غیر واقعی مشهوره که میگه حکم ظاهری، حکم نیست، وظیفه فعلی مکلفه، ما بهش میگیم حکم ظاهری. مؤدای اماره حکم واقعی است. اگرم یادتون باشد یه نکته جدید اونجا گفته بودیم، چه بود؟ منظور از حکم واقع در حکم واقعی در اصول واقعیت عینی و خارجی نیست، منظور از حکم واقعی در فقه و اصول مؤدای دلیل معتبر قطعی است، واقع واقع حقوقی است نه واقع حقیقی. این نقطه ایست که ابهام میشد و خیلی گیر میکنه مشکل ساز. واقع واقعیت حقوقی است نه واقعیت حقیقی.
صدا خطابا مختلف هم شد.
بله این مطلبی که گفتیم ششم که درست شد بزنید شکر خدا. هفتم، در هفتم ترتیب لوازم و آثار. معروف بین اصولیون این است که امارات مثبتاتشان هم حجت، یعنی لوازم را هم ثابت میکنن، اما اصول مثبتاتشان حجت نیست و لوازم را ثابت نمیکنن. دو تا نکته مختصر در جهت اثبات لوازم، یکی از صاحب کفایه، یکی هم از میرزا نائمی بگم که این بحث بدنش کامل بشود که اوقات شما تلاش
کنید. لوازم عادی و عقلی سه نفر.
لوازم عادی و عقلی کلن لوازم اون دیگه در اصوله که لوازم عادی کل لوازم. مرحوم صاحب کفایه میگد که ادله اماره اعتبار و برا اماره طوری به وجود می آورد که دلالت می کند اماره بر مدلول مطابقی و مدلول التزامی، لذا حجیت خبر که خبر از ملزوم خبر از لازم هم هست، شک که درش نیست که خبر از ملزوم خبر از لازم اوست. به خط فرمودی. و اما شیخ میرزا نائری می فرماید که اماره علم تعبدی است، علم وجدانی چه میکنن؟ لازم خودشو ثابت میکنن، قدرت و توانمندی بالا دارد، قوت و دلاله دارد، لازمشان ثابت میکنن. و اماره علم تعبدی است، یعنی همان علمه، علم که بود علم توانش بالاست، لازم خودش رو هم ثابت میکنه. اما اصل دلیلش محدود، فقط مدلول مطابقی رو میگیره، بیش از اون بُعد ندارد، توان ندارد. این مطلبی که برای شما گفتم که لوازم و مثبتات اماره هم معتبر است و مثبتات اصول معتبر نیست. اشاره کوتاه، اصول چند دسته است؟ فعلا تا پنج دسته، اگر بیشترش کنی بیشتر میشه. سریع میگم و تمام عنوان میکنم، شهر نمیده چند شو شاید هم قبلا دادم. اما اصول طبق تقسیم بندی دقیق به چند دسته تقسیم می شود؟ یک، اصول محرزه. دو، اصول غیر محرزه. و اصول غیر محرزه هم به دو قسمت تقسیم می شود، اصول تنجیزیه و اصول تأمینیه. و در کنار این تقسیم یک تقسیم کلی دیگر هم داریم، اصول اقلائیه ارتکازیه و اصول عملیه محضه. و بعد هم در اصول عملیه که رسیدیم دو تا تقسیم داریم، اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه. برای سلامتی آقایان زمان صلوات خط کنید. آمدن
بسیار مطلب مفید و نوعی فرمید.